بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: المسألة طوق المزلة، المسألة طوق المزلة، تسلب العزيز عزه، تسلب العزيز عزه، والحسيب حسبه، والحسيب حسبه. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او، درخواست از مردم توق و کمندیست باعث ذلت و خاری، توق و کمندیست باعث ذلت و خاریست. برمی دارد اون درخواست از عزیز عزتش را و از شخص پاک دامن و ریشه دار ریشه و حسبش را. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن خرج معیبا تخیر المشتری بین الرد والعرشه، إن لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختباره، ويتعين العرش لو تصرف فيه كما في غيره من أنواع المبيع. وإن كان المشتري المتصرف أعمى لتناول الأدلة له خلافا لسلارين، حيث خير الأعمى بين الرد والعرش، وإن تصرف فأبلغ في الجواز من غير اعتباره ما يفسد باختباره ما يفسد باختباره كالبطيخ والجوز والبيز لمكان الضرورة والحرج. فإن اشتراه فظهر صحيحا فذاك، وإن ظهر فاسدا بعد كسره رجع بعرشه. بحثی که داشتیم در این مسئله نهم این بود: بعضی از مبیعها هست که باید امتحان بشود و بعد مورد معامله واقع بشود. البته اون مبیعی که طعمش اراده می شود یا بویش مقصود و مراد است، یا توصیف بشه بر اون طبع اولیش، او یوسف و علال اولیه، یعنی توصیف بشه بر اون صفت اولی و طبع اولی خودش، که مثلا شیره اقتضای طبع شیری نیست، و همچنین مشک و چیزهایی که از قبیل گلاب است و معطر طب اولیش بوی معطر دارد. اگر چنانچه مشتری بدون امتحان و بدون توصیف بر اون وصف اولی و اقتضای اولی خرید، بنابر این که بگیم اصل اولی هر مبیهی به حال خود باقیست، آیا این بی صحیح است یا صحیح نیست؟ بعضی از فقها مانند شهید اول فرمودن جایزه در صورتی که مشتری عالم باشد به اون مبی از غیر این جهت، یعنی طعمش و ریحش نمیداند ولی بقیه اوصافش رو مثلا میداند. بعضی از فقها فرمودن بیع صحیح نیست مگر به امتحان یا به وقت. چرا؟ چون قرار لازم میاد، یه گول زدنیست و فریبیست از ناحیه بایه به مشتری. فرع دیگر که داریم اینه، حالا اگر مشتری آمد این مبیع را با امتحان خرید، بعد معلوم شد که این مبیع معیوب در آمد، شیره را به خیال اینکه شیره خوبه مزه خوب داره خرید، گلاب رو به عنوانی که بوی خوب داره خرید، بعد معلوم شد که این گلاب خراب بوده، آیا مشتری اختیار فصل داره بین این که این مبیع رو رد کند و ثمنش و پولش رو بگیرد یا نه؟ رد نکنه، عرش بگیره، یعنی تفاوت بین قیمت صحیح و بین قیمت معیوب رو بگیره. اگر این مبیع صحیح بود مثلا قیمتش 100 تومان بود، حالا ای که معیوب در آمده 80 تومان است، اون تفاوت بین 80 و 100 را اون 20 تومن را پس بگیره. میفرماد اگر در او تصرف زیادی نکرده باشه، بر اختیارش موقع امتحان میکرده، از این شیره زیاد مصرف نکرده، تصرف نکرده، اینجا اختیار داره مشتری بین این که رد کنه عرش بگیره. و اما اگر تصرف زیاد درش کرده باشه، اینجا می فرمان متعین عرش، یعنی می تونه فقط تفاوت قیمت بین صحیح و بین معیوب رو بگیرد. حالا این مشتری دو جور، یه مرتبه یه مشتری است که بصیره، یعنی بینا، چشم داره، یه مرتبه یه مشتری است که نابیناست. آیا این که گفتیم مشتری حق دارد رد کند و عرش بگیرد، آیا مطلق مشتریه که مبی معیوب در آمد، یا اختصاص داره به اون مشتری که بصیر و بیناست؟ مصنف دیگران فرمودن اگر چه مشتری متصرف اعما باشد، اگر زیاد تصرف نکرده باشه، میتونه مخیر است بین رد و بینش. اگر زیاد تصرف کرده باشه همون عرش بگیره و فرقی هم نگذاشتن بین این که مشتری اعما باشه یا بصیر و بینا باشه. چرا؟ اینا فرمودن چون ادله شامل این مورد می شود. مقصود از این ادله هم روایاتی است که در وسائل در کتاب تجارت از ابواب خیار اونجا نقل کرده است، که حالا روایاتش بعضیش هم اشاره می کنیم، از اون روایات خواستن استفاده کنن. هر مشتری که باشد می تواند مخیر است بین رد و بین رد، یعنی این مبیع پس بده مشتری و پولش بگیر. وثمن شبك. و اما ارش تفاوت بین قیمت معیب و صحیح را میتونه مشتری از بایه بگیره. این حرف مخالفه با این حرف است. مرحوم سلاب رضوان الله تعالی علیه او هم مخیر کرده، اعمار هم گفته اما مخیر بین رد و عرش، و اگر چه تصرف زیاد هم کرده باشه، یعنی فرق گذاشته بین این که مشتری اما باشه و تصرف زائد هم کرده باشه، باز میتونه رد کنه، میتونه عرش بگیره. اما غیر اما اگر تصرف زیاد کرده باشه، در این صورت حق رد نداره، میتونه عرش بگیره. این یک فرفر بعد اینه که آیا در چیزهایی که یعنی در مبیعهایی که اگر امتحان بشه فاسد میشه، آیا اونا رو بدون امتحان معامله صحیحه؟ مثل چه؟ مثل مثلا خربوزهی، کدوی، بادامجامی، یا جوز گردوی، یا تخم مرغی، که این اگر مورد معامله واقع شد، اگر بخوان امتحانش کنن، خود تخم مرغ سوراخش بکنه که ببینن توش خرابه، فاسد شده یا فاسد نشده. خب این خودش فاسد میشه، همین روزنه باعث فسادش میشه. یا خربوزه رو اگر چنانچه، یا مانند خربوزه هندوانه هم از این قبیله، چیزایی که اگر یه مقدار ازش در بیارن به عنوان امتحان، و بقیه به تدریج فاسد میشه. آیا معامله اشیایی که به وسیله امتحان فاسد میشه، آیا میشه معامله کرد یا نه؟ میفرماد این بهتر و رساتر در جواز معامله است بدون این که امتحان بشه، چون امتحان باعث خرابیش میشه. اینجا چون ضرورت، مکان مکان ضرورت و مکان مکان حرج، از اینجا صحیح. حالا اگر مشتری خرید، بعد معلوم شد که بابا این تخم مرغ خریده سالم در آمد، یا این گردو سالم در آمد، یا مبیعهای دیگر، اینجا معامله صحیحه و مانعی نیست و مطلوب مشتری حاصل شد. و اگر بعد معلوم شد که این مبی فاسد بوده، خب کی معلوم شد فاسد بوده؟ تخم و مرغ شکست دید فاسده، گردور شکست دید فاسده. خب همین شکستن تصرف دیگه. اینجا مشتری اگر بعد از کسب و شکستن فهمید که این مبی معیوبه، میتوند بر این که اینجا عرش بگیره، یعنی مشتری از بایه تفاوت بین صحیح و معیب را، اون قیمت را پس بگیره. میتونه آیا مشتری در این صورتی که معلوم شد این مبی فاسده رد کنه، این مبی رو پس بده؟ میفرمان نقد رد نداره. چرا؟ به جهتی که تصرف کرده، و اگر چه برای اون شکسته شده هم قیمتی باشه، یه مرتبه اون شکسته شده هیچ قیمت نداره، یه مرتبه نه، حالا یکی شکستش، تخم مرغ شکسته قیمت داره، یا گردوی شکسته قیمت داره. در این صورت چون تصرف کرده قرد رو نداره. حالا اگر آمد و شکست ولی اون شکستش هیچ قیمتی نداره. مثل مثلا تخم مرغ شکست معلوم شد که توش خون افتاده و به طوری که قابل استفاده نیست. خرگوزه را او را بازش کرد، دید که این خرگوزه از ابتدا فاسد شده بوده. اینجا میتونه مشتری این مبیر پس بده به بایه و تمام ثمنش رو هم پس بگیره. چرا؟ به جهتی که بی باطله. چرا بی باطله؟ برای اینکه این الان این مبیع فاسد شده مقابله نمی کند این ثمن رو، مالی مقابله با ثمن نمیتونه واقع بشه. چون نمیتونه مقابله با ثمن واقع بشه، از این جهت بی باطل. خب حالا این فردوگار میاد، اگر بایه یه تخم مرغی فروخت مثلا به مشتری، مشتری هم امتحان نکرده تخم مرغ گرفت، بعد شکستش دید تخم مرغ خراب بود، فاسد بود. حالا اینکه فاسد از کار در آمد، آیا بی از اول باطل بوده؟ یعنی همون موقعی که معامله کردن اون موقع این معامله باطل بوده، یا نه از هینی را که شکست، بعد از شکستن معلوم شد که فاسد بوده، بی از حالا باطل؟ چیکار کنیم؟ چه بگیم در این فرق؟ آیا تخم مرغی که مشتری خرید و بعد شکست دید که تخم مرغ خرابه، بگیم از ابتدا این بی باطل بوده، یا بگیم از حالایی که فهمیدن این بایه و مشتری از حالا باطل؟ بگه مگه فرق میکنه؟ بگه بله فرق داره، برای اینکه نتیجه داره. نتیجه اینه که اگر از ابتدا باطل بوده و فاسد بوده و بی باطل بوده، پس این مبی از کیسه مشتری از بین نرفت، از کیسه بایه از بین رفت. کل مبی ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایه، هر مبی که تلف بشه قبل از قبض مال بایه. اینم در حکم تلفه، چون فاسد شده بوده به منزله تلفه، پس بنابراین بگیم از کیسه بایه رفت. اما اگر گفتیم نه، از هین شکستن معلوم میشه این بی باطل بوده، پس تا حال در ملک مشتری باقی بوده، حالا مشتری فهمیده که معیوب در آمده است، تا اینجا در ملک مشتری بوده، حالا از مالیت افتاده، از ملک مشتری میخواد خارج بشه. خب در این بی اگر نماعاتی هم داشته، این نماعات مال مشتریه، در صورت اول مال بایه. میفرمان که آیا عقد بگیم خودش فاسد شده از عقد؟ نظر بین که این تخم و مرغ و گردوی فاسد شده مالیت نداشته از هین عقد، پس بنابراین این عقد باطل بود ابتدا. یا نه بگیم عارض شده بر او فاسد بعد از شکستن و بعد از ظهور فساد. چرا؟ به جهت توجه به این که در حین عقد شرایط صحت عقد ظاهرن معلوم بوده، محقق بوده، و اما فساد و خرابکاری به سبب کسر بعد ظاهر شده، پس این کسر باعث میشه که مفسده، یعنی کسری را که ظهور فساد را محقق میکنین مفسده. چکار کنیم؟ اینجا نظر دو قوله، یه قول این که از اصل این عقد باطله، یه قول دیگه از هین کس و شکستن بوده. اولی رجحان داره که بگیم عقد از اول باطله. این رجحان اولی واضحه و راجه، برای اینکه ظهور فساد، یعنی بعد معلوم شد تخم مرغ خراب بوده، کشف میکنه از عدم مالیت در واقع در حین بیع مالیت نبود، نه احداث بکند عدم مالیت را حین کس، نه معلوم میشه از اول مالیت نداشت. این از این جهت بگیم که این عقد از اول بود. احتمال دومم که بگیم از حین کسب باطل میشه فاسده، برای اینکه صحت در عقود مبنی بر ظاهر، خب ظاهر اینه که یه تخم مرغ سر بسته و در بسته، ظاهرش اینه که این سالم بوده. یه گردوی سر بسته و در بسته، خب معلوم میشه ظاهرش اینه که سالم بوده، پس این عقد بگیم صحیح. حالا چی بگیم؟ آیا قول اول رو قبول کنیم بگیم عقد از اول باطل بوده، یا قول دوم رو با قبول کنیم بگیم حین کسب باطل شده؟ مصنف در دروس جزم پیدا کرده به همین ثانی، گفته در صورتی که این تخم مرغ شکسته میشه، از اون حین این عقد بطلانش محقق میشه. و اما اولی ره که بگیم از اول باطل بوده، اون رو مصنف در دروس احتمال داده و همون اولی ره هم ظاهر کلام جماعت هم قرار داده، گفته ظاهر جماعت هم همینه. میگه فایدهش در کجا ظاهر میشه؟ میفرماد فایدهش در اینجا ظاهر میشه، اگر این تخم و مرغا رو از اون محلی که خریدن نقل کردن به محلی را که مشتری در اونجا بوده. خب اگر از اول باطل بوده، اینجا این معونه نقل در عهده بایه. و اما اگر گفتیم از حین کسر بابا این عقد میشه باطل، بر عهده مشتریه. چرا؟ به جهتی که در ملک مشتری واقع شده. حالا این که گفتن بنابر این که بر ملک مشتری است و بنابر دومی، این میفرمان مورد اشکاله. اگر چه اون مبی ملک بایه هست، در این هنگامی که فاسد از کار در آمده، ولیکن نقلش که به دستور بایه نبوده. خب وقتی که نقلش بوده بایه نبوده، اینجا نمیتونیم رجوع به بایه کنیم بگیم معونه این نقل رو تو بده، به جهت این که معلوم میشه که این مبی در ملک خودت باقی بود، چون مبی فاسد در ملک مشتری داخل نمیشه. یه کسی بیاد بگه که مشتری در اینجا، بگیم حکم جاهل رو داره. خب وقتی که کسی که جاهل باشه استحقاق مبی را، که آیا این مبی استحقاق داره یا نداره، در جایی را که اگر غرامتی به مشتری واقع شد، رجوع میکند شخص جاهل به اون کسی که عالمه. میفرمان این حرفم در صورتی صحیح هست که غروری در بین باشه. اینجا که بایه مشتری رو مغرور که نگرده، اهل مغرور و یرجع و اعلامن غرهو، اینجا را درس غرور خوبه، اما غرور که نباشه و در اینجا هم غرور نبوده، مشتری خودش اقدام کرده، نمیتونه مشتری این غرامت نقل را از بایه بگیره، چون مشتری و بایه هر دو در جهل این مبی که آیا مبی فاسد است یا نیست، هر دو شریک هستند. حالا اگر آمد و یک کسی بگه که مراد از این که معونه نقله، یعنی این تخم مرغ در یه مکانی بود، اون مکان اجرت داشت، اجرت اون مکان را چون ملک مثلا بایه یا مشتری ملک کسی، اجرت اون مکان مراد از معونه نقل اینه. اگر این طور شد قضیه به عکس است، یعنی در صورت دوم از کیسه بایه گرفته میشه، در صورت اول از کیسه مشتری. شهید ثانی میفرمان که متجه اینه که بگیم این معونه بر عهده بایه مطلقا، یعنی چه در صورتی را که بگیم عقد از اول باطله یا از حین شکستن باطله. چرا؟ برای اینکه بی باطله بنابر هر دو فرد، یعنی چون جایی که از ابتدا باطل بوده، چون جایی که از حین کس باطل بود. احتمال دیگر هست که بگیم معونه نقل بر عهده مشتریه، برای اینکه این معونه از فعل این نقلی که واقع شده از فعل مشتریه، و زوال مالیت هم از ناحیه بایه و مشتری مشترک هستند. زوال مالیت بین این دو صورت، یعنی چون جایی را که عقد از اول باطل باشه زوال مالیت هست، چون جایی که از حین کس باطل باشه باز بگیم زوال مالیت هست. این یه مورد که گفتن فائده در معونه نقل ظاهر میشه که بگیم عقد از اول باطله یا از حین کس. بعضی ها گفتن فائده در یه جایی دیگر هم ظاهر میشه، اون جایی که بایه اگر خودش رو تبرئه کند، بایه از عیب بگه من این تخم مرغ بهت فروختم ولو معیوبم درآمد به من ربطی نداره، اینجا هم میگن تلفش از کیسه مشتریه و نقلش معونه نقلش رو باید مشتری بده دون الاول، نه اون جایی که عقد از اول باطل بوده چون بایه خودش رو تبرک. چون میفرمان این حرف هم مشکله، بنابر این که آیا این شرط صحیحه که ما بگیم که در صورتی را که جمیع مبی اگر فاسد باشه میتونه با این شرط رو بکنه که خودش رو تبرئه بکنه، این منافات با مقتضای عقد داره، برای اینکه در مقابل ثمن اون وقت عقل مال به باطله، چیزی واقع نشده، وقتی که چیزی واقع نشد عقل مال به باطله و اینم صحیح نیست. این دو مورد گفتن فایده ظاهر میشه، فایده سوم گفتن باز ظاهر میشه اگر چنون که مشتری راضی شد به همین مبیع بعد از کس، گفت همین مبیع فاسد ولو بعد از شکستن معلوم شده خراب داره بوده با قبولش داریم، اینجا هم گفتن معونه نقل بر عهده مشتریه، باز این حرف میگن مورد اشکاله، برای اینکه رضایت بعد از حکم به بطلان، اگر گفتیم این عقد باطله رضایت بعد از حکم بطلان اثری ندارد، پس رضایت مطلق مشتری هم مفید نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. فَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ وَالْعَرْشِ إِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ تَصَرُّفًا زَائِدًا عَلَى اخْتِبَارِ. بحث راجع به این مسئله نهم این بود که امتحان میشد چیزایی که اراده میشه طعمش و ریحش یا توصیف بشه بر مقتضای طبع اولی اون مبی، شیر مقتضای اولیه شیرینه، گلاب مقتضای اولیش بوداره. خب اگر چنان چه توصیف به مقتضای طب اولی هم شد گفتن صحیحه. خب حالا اگر امتحان کرد و بعد از امتحان کردن معی به در آمد، یعنی معلوم شد که این مبی فاصل خرابه. اینجا یه مرتبه مشتری زیاد تصرف کرده، شیره دومنی یه منشو خورده، یه مرتبه نه یه تصرف کمی بوده. اگر تصرف کم باشه این مانه مخیر مشتری بین رد و بین هم. یعنی مبیل رد کنه سمنشو بگیر، یا میتونه نتفاوت قیمت بین صحیح و معیب رو بگیر. فعین خرج معیبن، پس اگر بیرون آمد اون مبی در حالی که معیوب از کار در آمد، تخیر از مشتری بین رده و لرش، مخیر از مشتری بین رد نمودن اون مبی و پولش پس بگیره و عرض یا تفاوت قیمت بین صحیح و معیب رو بگیره. این لم یتصرفی تصرف زائده، اگر تصرف نکرده باشه مشتری در اون مبی تصرف زائد، رشلو تصرف فیه کما فی غیری من انواع المبیه، متعین از عرش گرفتن، یعنی تفاوت قیمت بین صحیح و معیب گرفتن، اگر تصرف بکنه مشتری در اون مبی، یعنی تصرفی که زیادتر بر امتحان باشه، کما فی غیری، کما اینکه در غیر این مبی، من انواع المبی، از اقسام مبی دیگه اگر تصرف بکنه، چطور حق رد نداره، حق عرش داره اگر معیوب در آمد؟ اینجا هم حکم همینه. آیا بین مشتری که چشم دار و بیناست با نابینا فرق داره؟ میفرماد نه، و این کان المشتری المتصرف و اما، اگر چون مشتری را که تصرف میکنه اون مشتری متصرف اما نابینا هم باشه، یعنی ولو مشتری چشم نداره اما تصرف زیاد کرد، نمیتونه دیگه رد کنه، اون میتونه همون عرشش بگیره. اگر تصرف زیاده بر اختبار نگرده باشه مخیر از بین رد و بین آد. چرا مشتری که متصرف است اگر امو شد اینم حکم بصیر و بینار داره متعین عرش؟ لتناول الادلت لهو، یعنی شامل شدن ادله، یعنی اون دلیل ها و روایاتی که شامل میشه مر این امارا. اما این که اشاره فرموده تناول ادله در وسائل، در جلد 12 از وسائل، در کتاب تجارت از ابواب خیار باب 16 صفحه 362 از وسائل های چاپ جدید و جلد 12 باب 16 از ابواب خیار روایتی نقل میکنه محمد ابن یعقوب در اون سند اول، یه روایت اول، روایت دومه در این باب همینه. و انهم، یعنی باز کلینه از عده نقل میکند تا آخرین راوی میرسد به سند خودش ان زراره، یعنی آخرین راوی این روایت، روایت دوم این باب است، از زراره نقل می کند ان ابی جعفر علیه السلام، یعنی از امام باقر سلام الله علیه، قال امام باقر فرمودن بنابر نقل این روایت، ایما رجل اشترا شیئا فبه عیب و عوار لم یتبرأ الیه ولم یبین له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا. ایما رجل، یعنی هر مردی که خرید چیزی رو، و بهی عیبون، خرید چیزی را، و حال اینکه در اون چیز، با به معنای فی، در اون چیز عیب معیوبه و عواره، یعنی نقصه. مثلا اگر چنون که یه حیوان خرید چشمش لوچه، نقصی درش وجود داره که چشم برگشته است، لم یتبرأ الیه که تبرئه نکرده باشه اون بایه به سوی او، ولم یبین له و بایه هم بیان نکرده باشه برای اون مشتری، نگفته باشه که بابا این مبیع من معیوبه، این تخم مرغ خرابه، این گردوها مدتی موندن، چون گردو زیاد بمانه اون وقت یه بوی مخصوصی و تفتک میاره و مزه مخصوص خودش رو از دست میده. ولم یبین له، بیان نگرده باشه اون بایه برای مشتری، فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا، پس احداث کرد یعنی ایجاد کرد، تصرف کرد مشتری در اون مبی بعد از آنی که قبض کرد اون مبی را چیزی، یعنی یه مقدارش را تصرف کرد، ایجاد کرد در او چیزی را، مثل یه تصرف کرد به مصرف رسول. ثم علم بذلک العوار، سپس مشتری عالم شد به این عوار، یعنی اگر حیوان بوده پیچ لوچ چشمش یا مبیع دیگه بوده، بعد عالم شد به این نقص ها، و به ذلک دا، و به این دایی که و دردی که در این مبیع وجود داره، انه یمزا علیه البی، این که مشتری ممزاست بر او بی، یعنی این معامله گذراست، و یرد علیه به قدر ما نقص من ذالک الدا والعیب من ثمن ذالک، و یرد علیه رد میشه بر اون مشتری به قدر اون مقداری که ما نقص من ذالک الدا، به قدر اون مقداری که ناقص شد از این درد و از این عیب، من ثمن ذالک، یعنی از قیمت این مبی، لولم یکون به، اگر نبود در او این عیب قبلا نبود، یعنی به این معنا اگر نبود بر او در او، یعنی معلوم شد که در اون وقتی که این معامله کردن نگفت که این عیب درش وجود داره، بعد براش کشف خلاف شد. این روایت، البته روایت سوم و چهارم هم باز در همین باب روایاتی نقل کرده، پس در اینجا قریب چهار روایت نقل شده. ما یک روایت رو به عنوان نمونه براتون خوندیم و در این روایت دیگه نداره آیا مشتری متصرف اعما باشه یا غیر اما، این اطلاقش ما نحن فیل شامل میشه. پس این که مرحوم شهید اشاره کردن لتناول العدلت له، به جهت شامل شدن عدل مر امارا، اشاره به این روایات است که چهار روایت صاحب وسائل در همین باب نقل کرده است. پس اگر مشتری متصرف اعما هم شد، تصرف زیاد کرده باشه، حق عرش داره ولی حق رد نداره، خلافاً لسلاره، در که ما مخالفت میکنیم مر سلار، حیث و خیی که از علماء بزرگ در فقه، حیث و خیی رلعما بین الرد ولاش، در جایی که مخیر کرده است الله ما را بین رد و بین عد و این تصرف، یعنی شخص نابینا اگر تصرفم کرده باشه میتونه هم پس بده مبیر و معامله رو به هم بزنه و برسه من و پولش رو بگیره، همین که تفاوت قیمت بین سیومه بگیره. پس ایشون فرق گذاشته بین مشتری اما و غیر اما را. و ابلغ و فل جواز من غیر اعتباره ما یفسد و باختباره، و رساتر در جواز بیع از بدون امتحان اون مبی چیزی که فاسد می شود به سبب اختبار امتحان مبی. بعضی از مبی ها هست که اگر امتحان بشه فاسد میشه. خب حالا بیعه این مبی که امتحان بشه فاسد میشه بیعه جایزه؟ میفرمان بدون امتحان هم جایز. کلب تیخ مانند بتیخ، گفتن در بتیخ معاملهش جایزه. بتیخ البته به کسر با و تشدید تا. بعضی ها کلب تیخ مانند بتیخ، بعضی ها معنا کردن بتیخ یعنی خربوزه، مانند خربوزه، که اگر چنانچه او را به خانه امتحان کنن دیگه خوب خراب میشه دیگه، یه قسمت از خربوزه رو میگیرن، هوا میکشه، هوا داخل میشه، کم کم فاسد میشه. ولی صاحب قاموس او میگه به تیخ هر چیزی را که در روی زمین پهن میشه او را به تیخ میگن، اختصاص به خربوزه نداده، یعنی کدو رو شامل میشه، بادام جان رو شامل میشه، خربوزه رو شامل میشه و سایر از این نعمتها و از این موجودات الهی که بر روی زمین پهن میشه. او اختصاص نداده به تیغ را. صاحب کتاب قاموس، قاموس اللغه، او گفته هر چه بر روی زمین پهن می شود او را به تیغ میگن. حالا علایالین ما از نظر لغت فعلا میخوایم بگیم از نظر اصطلاح هر چیزی که به وسیله امتحان فاسد میشه، هندوانه از این قبیله، خربوزه از این قبیله، کدو از این قبیله، بنابر قول صاحب قاموس اللغه همه اینا رو شامل میشه. کلب تیخه مانند خربوزه، ولی جوزه مانند گردو، ولی بیزه و مانند تخم مرغ، که اگر اینا امتحان بشن توش پیدا بشه فاسد میشه. لمکان ضروره. چرا میگیم به اینها جایزه بدون امتحان؟ برای مکان ضروره. ولی حرج و برای مکان حرج، چون عضو حرج لازم میاد که خب بخوان همه خربوزه رو امتحان کنن. فاین اشترا فزهر سیئن فزاک. پس اگر میخره اون مشتری اون مبی که امتحان نشده است، فزهر بعد ظاهر میشه سیئن، بعد معلوم شد که این مبی سالمه، فزاک یعنی فزاکر مطلوب، پس این مطلوب، مطلوب حاصل میشه، معامله صحیح. و این زهر فاسدن بعد کسره، اگر تخم مرغ رو خرید بعد شکستش دید فاسد از کار درامه، تخم مرغ خراب بوده. و این زهر اون مبی فاسدن بعد کسره، یعنی بعد از شکستن اون مبی معلوم شد خراب از کار درامده، اینجا چه کار کنن؟ می فرماد رجع به عرشه، رجوع میکند به عرشش، یعنی تفاوت قیمت بین صحیح و معیب را مشتری از بایه میگیره. تخم مرغ سالمه مثلا 3 تومن بوده، تخم مرغ معیوبه 25 قرانه، اون تفاوت 5 قرانی را میره پس میگیره. میفرماد و این زهر فاسدن بعد کزری رجع به عرش رجوع میکند به عرشون مبی و لیس له الرد نیست برای مش رد کنه یعنی مبیل پس بده پولش بگیره یه تصرف یعنی تصرف کرده در این مبی فاسد این کان له قیمتون اگر برای اون شکسته شده اون مکسورا زمیر لهور به مکسور برگردانی که از اون کسر استفاده کنید ها این کانه اگر برای اون کسر یعنی برای اون مکسور قیمتی باشه برای اون مبی قیمتی باشه بعد از کسر ولو لم یکن لمکسوره قیمتون کلبی زل فاسده اگر چنانچه برای اون شکسته شده قیمتی نباشه مانند تخم مرغی که خراب از کار درامه تخم مرغ سالم رو مردم میخرن تخم مرغی که توش پر از خون جوجه است که نمیخرن کلبی زل فاسد یا رجع به سمن اجمع رجوع میکنه مشتری به سمن اجمع ایها الادباء رجع به سمن اجمع رجوع میکند مشتری به سمن تمام اون سمن رو میگیره چرا؟ لبطلان البیع بجد باطل بودن این معامله چون معلوم شد تخم مرغ از اول خراب بوده حیث لا یقابل سمن مالون در جایی که مقابله نمیکنه سمن را یعنی در مقابل این پول مشتری مالی واقع نشده به جهتی که تخم مرغ معلوم شد که خراب بوده حالایی که در مقابل سمن مالی واقع نشده این بی باطله آیا از ابتدا بی باطل بود یا بعد از شکستن و معلوم شد فاسد از کار در آمده باطله و هل یکون العقد مفسوخن من اصله آیا می بوده باشه این عقد و معامله فرض شده از اصل عقد از همون ابتدا بگیم این عقد به هم خورده نظرن الى عدم المالیت من حین العقد به جهت نظر و دقت نمودن به سوی عدم مالیت از حین عقد این تخم مرغه خراب شده یه توش همش از بین رفته از حین عقد مالیت نداشته گردوها رو دیدی بعضی از گردوها رو وقتی که میشکنن اون توش مثل خاکستر مانن بیرون میریزه اصلا گردوی مغزی توش نداره نظرن الى عدم مالیت من حین العقد نظر به سوی عدم مالیت از این عقد فیق و باطلان ابتدا بس واقع می شود اون عقد باطل از ابتدا یه احتمال او یوتر و علیه الفرد یا آرز میشه بر اون عقد فسخ نمودن بعد الکسره یا آرز میشه بر اون عقد فسخ بعد از شکستن و ظهور الفساد و ظاهر شدن فساد بعد از آنی که مشتری میشکنه بعد میفهمه خراب در آمده حالا عقد باطله بلی که تا حال هر دو خیال میکرده این تخم و مرغ صحیح هم مشتری هم باید او یوتر و علیه الفسخ یا آرز میشه بر او یعنی بر اون عقد فسخ ما به هم زدن معامله بعد از شکستن و ظهور الفساد التفاتن الى حصول شرط صحت این عقد بجد توجه نمودن به سوی حاصل شدن شرط صحت این عقد شرط صحت چه بود؟ ظاهر تخم مرغ در بسته صحیحه گردوی در بسته صحیحه و اینما تبین الفساد و بلکست همانا ظاهر گردیده شد فساد و خرابکاری به سبب شکستن فیکون و هو المفسده پس می بوده باشه اون فساد به سبب کس او مفسد عقد است است هر دو خیال می گردن این دوم مرغ سالمه آیا بگیم عقد از اول باطله یا بعد از شکستن بشه نظرون اینجا تأمل بعضی گفتن از اول باطله بعضی گفتن نه بعد از عروض عارض شکستن این افساد ظاهر میشه اون موقع باطله و رجحان الاول واضح راجع بودن اول که بگیم عقد از اول باطله قول اول این واضح روشنه لأن ظهور الفساد كشف عن عدم المالیت في نفس الأمر، که ظاهر شدن فساد خرابکاری کشف میکنه از عدم مالیت که این مبی مالیت نداشته. فی نفس الأمر در واقع حین البیع در این معامله لا احدث عدمها، لا احدث عدمها حینه، نه اینکه احداث کرده باشه مشتری عدم اون مالیت را حین الکسر، بگیم در این کسر مالیتش معدوم شده، نه، معلوم شده از اول مالیت نداشت. این از این جهت بگیم عقد از اول بود. و صحت و مبنیتون علی الظاهر، این و صحت و مبنیتون علی الظاهر، میگه خب حالا چجور بگیم که عقد صحیح بوده؟ میگه این ظاهرش نگاه میکردن تخم مرغ سالم و صحتم بنابر ظاهر بنا گذاریم، چه از این جد میگیم سالم پس عقدشم صحیح، و صحت و صحت عقد مبنیه بر ظاهره، پس از این جد ظاهر این تخم مرغ سالم پس عقدشم سالم و صحیح. و فی دروز جزم بستانه، مصنف در کتاب دروس از جزم به دومی پیدا کرده است، یعنی گفته بطلان این عقد از حین کسر است و مراد از ثانی همینه عقد باطل از حین شکستن، و جعل اول احتمالا قرار داده مصنف اون قول اول را که عقد از اول باطل احتمالا، یعنی احتمال این جهت را داده که عقد از اول باطله، و ظاهر کلامل جمع ظاهره را به نصب میکنید مفعول ثانی را جمع، و جعل باز مصنف اولی را ظاهر کلامل جمع، قرار داده مصنف باز قول اول رو ظاهر کلام جماعت که جماعتی از فقها فرمودن عقد از همون ابتدا باطل. خب چه فرق میکنه عقد بگیم از ابتدا باطله یا از حین کسر باطله؟ میگه چرا؟ در اون معونه نقل فایده ظاهری میشه، اگر از ابتدا باطل بوده این معونه نقل بر عهده بایه، و اگر از حین کسر بگیم عقد باطله این معونه نقل، فرض کنید تخم مرغ را از این شهر به اون شهر حملش کردن یه صد تومانی هم کرایه دادن، این معونه نقل بنابر قول دوم بر عهده مشتری، و تظهر الفائده فی معونه نقل عن الموضع الذي اشتراه فيه الى موضع اختباره، ظاهر میشد فائده این دو قول در معونه نقل اون مبی، معونه یعنی اون خرجیه و وسائلی که خرج شده برای و نفقاتی که برای نقل این مبی به کار برده شده، ظاهر میشه فایده در معونه نقل اون مبی از موزه اونچنانه که خریده است او را فیه در اون موزه لا موزه اختباره تو موزه عرض کنید آوردن به قوم. خب این معونه نقل اگر از اول عقد باطل بوده بر عهده بایه، اگر در حین کسر باطل بوده بر عهده می شده، فعل الاول علی البایه بنابر اول که از اول عقد باطل بوده بر عهده بایه، و علی الثانی بنابر که از حین کسر باطل میشه بر عهده علی المشتری لوقوعه فی ملکه، جد واقع شدن این نقل در ملک مشتری. و یشکلو به انهو و این کانه ملکن للبایهی نعزین، اشکال میشه شما گفتید اگر از ابتدا باطل باشه بر عهده بایه، به انهو که شنجدینه، و این کانه اگر چی میشد اون مبی ملک برای بایه در این هنگام، یعنی در این هنگام که نقل کرده از مکان بایه، لکن نقله به غیر امره، نقل اون مبی به غیر فرمان بایه بوده، بایه که نگفته بابا بیه تو مرغ را از این شهر بون شهر ببرید امتحانش کنید، فلا یتجه الرجوع علیه بالمونه، پس متجه نیست، یعنی خوب نیست رجوع نمودن بر اون بایه به معونه، بگیم معونه نقل را از بایه بگیره. این قول این وکون دفعه دخل بابا، این مشتری بیچاره جاهل بوده، مثل جاهل میمونه، استحقاق مبی داره، کیور مغرورش کرد. این بایه آمده گفته بیا این تخم مرغ رو بهت میفروشم، خیال کرد تخم مرغ سالمه. هر کسی را که مغرور دیگری واقع شد، المغرور رو یرج و الا من قره، مغرور رجوع میکنه به کسی که رو مغرور کرد. پس مشتری باید رجوع بایه بکنه. و کون المشتری هنا که جاهل استحقاق المبی حیث و یرج و به ما غرمه. این دفعه دخل است دا این قول به یه مشتری در اینجا، مانند اون کسی که چیزی میخره از بایه، بایه چیزی میفروشه و حال این که بایه مال مردم آورده فروخته، مشتری خیال میکنی مال بایه، بعد معلوم میشه مال مردم بوده. اینجا اگر صاحب مال آمد از مشتری مالش رو مطالبه کرد، مشتری هم میتونه از این فروشنده مطالبه کنه، تو من مغرور کردی، من این مال مردم رو خریداری کردم، حالا ای که من جبران کردم باید بیایی جبران و خسارت ما رو پس بدی. اکون المشین دفعه دخل است ها، و کون المشتری هنا که جاهل استحقاق المبی، بودن مشتری در اینجا مانند اون کسی است که جاهل باشه استحقاق مبی رو نمیدونیم، مبی مال این بایه هست یا نیست. حیث و یرج به ما قریم، در جایی که رجوع میکند اون جاهل به چیزی که غرامت کشیده، یعنی اگر صاحب مال آمد از شخص مشتری جاهل گرفت، جاهل هم میره از اون فروشنده میگیره. این نمایت تجکون المشتری هنا که جاهل حساب کنیم، این نمایت تجامون خوب حساب میشه معل قرور، در صورتی که این بایه این مشتری رو گولش زده باشه، مغرورش کرده باشه. و هو منفیون هنا، و اون غرور در اینجا منفیه، این بایه گولش نزده. لاشتراک ما فی الجلب، که شریک هستن این بایه و مشتری در جلب، نه بایه میدونسته تو تخم و مرغ چه خبره، نه مشتری میدونسته، پس هر دو شریک در جلب. ولو اريد بها معونت نقله من موضع الكسر لو كان مملوكن و طلب مالك و نقله او ما في حكمه نكسله. یک کسی میگه مراد از معونه نقل در اینجا، معونه نقل مکانه، این مکان اجرت داشته میبره به اون مکان، این اجرت مکان رو میخواد. میفرماید ولو اورید بها معونت نقله، اگر اراده بشود بها به اون معونه، معونه نقل اون مبی، من موضع الکسره یعنی از محل کسر، لو کان مملوکن، اگر در صورتی که اون محل کسر مملوک کسی باشه، این زمین مال کسی بوده، و طلب مالک و نقله، و طلب بکنه مالک اون موضع و محل نقل اون مبی را، یا چیزی که در حکم مملوک است، این عکس الحکم، در این صورت حکم به عکس می شود، یعنی در صورتی که عقد از اول باطل بوده، باید مشتری در اینجا معونه نقل بده، و اگر از حین کس باطله باید بایع بدهد. و تو جه کونه علی البایع مطلقا، خوب حساب میشه متجه است بودن معونه نه، کونه ضمیر به نقل برگرد، مقصود معونه است. و این ضمایر را در این دو سطر از عبارت توجه کنید، قریب 10-12 تا ضمیر هست. این ضمیرها ببینید به چه برمیگرده، تکرار میکنم عبارت رو. ولو اورید بها معونت و نقله من موضع الکسر لو کان مملوکن، و طلب مالک و نقله او ما فی حکمی نکس الحکمو، اگر اراده بشه به اون معونه، معونه یه نقل اون مبیا، این زمیرها را توجه به ها به معونه، معونة نقلی زمیر نقلی به مبی من موزل که هست از محل که هست لو کانه اگر بوده باشه اون محل که هست مملوک نمیل کسی باشه میخواد نه معونه نقلی این مکن رو بگیرد و طلب مالک و طلب میکنه مالک اون موضع نقل اون مبیع را او ما فی حکمی یا چیزی که در حکم مملوکه مثل که مثلا مسجدی بوده جای عمومی بوده این حق تصرف داشته زودتر جا گرفته بوده حالا تخم مرغ را اونجا ریخته میگه بابا از اینجا بیا تخم مرغ را بردار من تقدم دارم یا چیزی که در حکم مملوک این عکس الحکم یه حکم به عکس میشه یعنی بنابراین که از اول بگیم باطله باید معونه نقل و مشتری بده اگر از هینه که از باطله باید بایه بده و تو جه کنو علال بایه مطلقا متجه از بودن اون نقل یعنی معونه نقل به حذف مضافه بودن معونه نقل بر بایه مطلقا بر بایه مطلقا مطلقا هم از این که قائل بشیم عقد از اول باطله یا از این که از باطله به بطلان البیع علی تقدیرین به جهت باطل بودن بیع بنابر هر دو تقدیر دو تقدیر یعنی چه اون جایی که بیع از اول باطل باشه یا از این که از بگیم باطله و احتمال کونه علی المشتری احتمال داره بودن اون معونه نقل کونهی نقل یعنی معونه نقل احتمال بودن اون معونه نقل بر عهده مشتریه چرا؟ برای خاطر این که لکونهی به جهت بودن اون نقل من فعلهی از فعل مشتریه و زوال مالیت انهما و زوال مالیت از اون بای و مشتری مشترکونه ایزن مشترک است نیز بین الوجهین بین هر دو وجه چه اونجایی که بی از اول باطل باشه یا از هینه کرد و کیفکان فبناء حکمها علی الوجهین لیسه به واضح کیفکان حالا هر جور که مقدر باشه بنای حکم با امتحان آیا مشتری حق رد و عرش رو دارد یا نه سینه دو مخالفت سلار مخالفت سلار با فقهای دیگر چیست؟ بیان نمایید